بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. از کرم حسن فرمایش محقق نائینی در تمسک به اطلاق شرط در جمله شرطیه برای اثبات علت منحصره به این قراره. ایشون می‌فرمایند به این که خب قضایای شرطی به دو کیفیت است. کیفیت اول این که شرط برای بیان موضوع باشه، مثل ان رزقت وردن فختنه، که اینجا شرط فقط برای بیان اصل وجود موضوعه. اگر خدا به تو فرزندی داد او را و پسر بود او را ختنه بکن. طبعا این شرط فقط برای بیان اصل وجود موضوعه، یعنی اگر موضوع که پسر است پیدا شد ختنه واجبه. این طبعا دلالت بر انتفاع جزا اند انتفاع شرط داره، ولی دخلی به جمله شرطیه ما نحن فی نداره. اگر خدا به تو فرزندی نداد فتنه نکن، از باب سالبه به انتفاع موضوعه. به همچنین از این قبیل است آیه شریفه ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر نبأ فاسقی در کار آمد تبین کنید، و اگر نبأ فاسق نبود تبین لازم نیست. خب معلومه چون نبأ وجود نداره تا تبین بشه، بنابراین که بگیم شرط در آیه شریفه نبع الفاسقه، که منطوق اینه که نبع الفاسق را باید تبیین کرد. مفهوم اینه که اگر نبع فاسق نبود تبیین نکن، که یکی از اشکالات در تمسک به آیه شریفه در اثبات حجت خبر واحد یکیش این بود که این آیه شریفه در مقام بیان موضوع، موضوع نبع الفاسق، اگر نبع الفاسق بود تبین کنید، اگر نبع الفاسق نبود تبین نکنید. اما این از باب سالبه به انتفاع موضوع و دخلی به بحث ما نحن فی، که موضوع موجود است بلکه شرط مفقوده نداره. خب این قصه که از محل بحث خارجه. آیین میگن که قسم دومی که محل بحث است اونجاییش که شرط به عنوان شرط مولوی برای موضوع جعل شده، مثل انجا اک زیدون فاکرم ها، که مولا در مقام وجوب اکرام شرطی قرار داده و اون شرط آمدن زیده. اگر آمد مفهومش اینه که منطوق اینه اگر آمد اکرام کن، مفهومم اینه که اگر زید نیامد اکرام نکن. خب در اینجا بفرمند که اطلاق شرط مولا در مقام بیان بود و برای وجوب اکرام زید شرطی قرار داد و اون شرط عبارت از مجیء زیده. این خب در اینجا سه چیز محتمل است. اول اینکه آمدن زید به ذمیمه امر دیگر موجب برای وجوب اکرام باشه، مثلا در اصل اینطور بوده انجا اک زیدون و سلم علیکه فاکرمه، احتمال اول پس اینه که ممکنه در این جمله شرطیه شرط تنها مجیء زید نباشه، بلکه مجیء به ذمیمه امر دیگری مثل سلام کردن باشه. این احتمال قطعا مدفوعه، برای اینکه میگیم مولا در مقام بیان بود و اون چرا که شرط برای وجوب اکرام قرار داد فقط اسم مجیء زید را برد، دیگه چیزی در مقام ذمیمه نکرد. از ترک ذکر ما سوای مجیء کش می کنیم که اون چه دخیل در ثبوت جزاست خصوص مجیء زیده. احتمال دوم این است که نه، مجیء زید تنها علت برای اکرام نیست، مجیء زید هم علت اکرامه، اگر سلام هم به ما کرد علت اکرام میشه، به صورت او. یعنی بگیم در اصل اینطور بوده انجا اک زیدون او سلم علینا فاکرمه، احتمال پس دوم اینه که ممکن است در مقام ادلی برای این واجب وجود داشته و اون ادل این است که غیر السلام هم علت دیگری برای اکرام هست و آن عبارت مثلا از احترام به سلام کردن بر ما. میگیم خب این احتمال هم ایزن غلطه و مدفوعه، زیرا مولا در مقام بیان بود و در مقام بیان فقط اکتفا کرد به آمدن زید، ادل دیگری برای وجوب اکرام غیر از مجیء زید ذکر نکرد. پس بگیم این ترک ذکر با اینکه مقام بیان بود دلیل بر این است که پس سلام کردن موجب برای وجوب اکرام نیست. بنابراین اطلاق مقامی شرط یعنی عدم ذکر شیء دیگری ما سوای مجیء، این اطلاق دو امر را اثبات کرد. امر اول این بود که ما سوای مجیء چیز دیگری به عنوان جزء شرط و قید برای موضوع نیست، تنها قید موضوع عبارت از مجیء زید بود، ذمیمه ای نداره مجیء، زیرا اگر سلام کردن هم جز بود برای شرط مجیء لازم بود بیان کنه. این که مولا در مقام بیان بود و برای مجیء ذمیمه جزء دیگری نکرد کش می کنیم به اینکه پس ما سوای مجیء چیز دیگری ذمیمه شرط نیست. و همچنین از اطلاق در مقام بیان کش می کنیم که ما سوای مجیء نیز دخیل در اکرام نیست، یعنی سلام کردن هم نمیتوانه علت برای وجوب اکرام باشه. زیرا مولا در مقام بیان بود و اگر بنا شد که علت دیگری هم موجب برای وجوب اکرام زید بود، لازم بود که علت دیگر را ذکر کنه، بخصوص که اگر علت دیگری در مقام باشه و اون علت بر مجیء زید مقدم بود، مثلا سلام کردن هم اگر علت اکرام باشه و احیانا قبل از مجیء زید سلام کنه، باید مولا بگه ان سلم علیک، و از این که تسلیم را ذکر نکرد، یعنی برای مجیء عدلی را ذکر نکرد، در صورتی که عدل اگر وجود داشت، گاهی ممکن این عدل مقدم بر شرط المجیء باشه، اون وقت دیگه اگر مقدم بود باز مجیء را علت قرار دادند، تأخیر بیان از وقت حاجت زیدی که قبلا سلام کرده، اگر سلام او مانند مجیء علت برای اکرام بود، باید بگوید که اذا سلم علیک زیدون او جاء عندک فاکرمه. پس از این اطلاق مقامی یعنی عدم ذکر عید کش می کنیم که اون چه دخیل است در وجوب اکرام خصوص مجیء. سوم، احتمال سوم اینه که مجیء هم علت تام است و احتیاج به جز نداره، و هم علت منحصر است که عدل نداره. لذا آقای نائینی می فرمایند ما به اطلاق مقامی شرط که ذکر جزء دیگری کنار آمدن نکرد، و نیز اطلاق مقامی شرط که عدلی برای مجیء ذکر نکرد کش می کنیم که پس معلوم میشه علت تامه برای آمدن برای اکرام فقط مجیء است، ذمیمه نداره، و نیز کش می کنیم که علت منحصر است و عدلی هم نداره. خب پس ثابت میشه که شرط هم علت تامه جزاست و هم علت منحصره. پس ما ولو اینکه از ادات شرط استفاده نکنیم علیت منحصره را، بلکه می توانیم از اطلاق مقامی هم کشف کنیم که علت تام است و ما سوای مجیء جزء برای اکرام نیست، به هم کشف کنیم که علت منحصره، چون که مولا در مقام بیان بود و عدلی برای مجیء ذکر نکرد. بعد اشکال میکنه بر آی آخوند. مرحوم آخوند میفرمایند که کسی اگر به ما بگوید که ما همون طوری که شمای آخون فرمودید اطلاق صیغه امر یقتضی نفسیت و تعیینیه، یک کسی اگر به ما بگوید اطلاق صیغه اکرم مقتضی نفسیت است نه غیری، و نیز مقتضی تعیین است نه تخییر، میگه اگر به ما کسی این اشعار را کنه، آیا آخوند میگه و میگوید که کسی به ما بگوید جمله شرطیه چون در مقام بیان بود و ذکر عدل نکرد، پس ما کشف میکنیم که مثلا مجی علت منحصر است، یا مثلا بلوغ الماء به حد کر علت منحصر برای عدم تنجس. آقای آخوند میگه اگر کسی خواسته باشه از این راه وارد بشه و بگوید همون طوری که شمای آخوند فرمودید اطلاق امر اقتضاء تعیینیت داره، اگر مولا در مقام بیان بود و به ما گفت که اذا مثلا ثم اذا افطرت ف ثم شهرین متتابعین، بگیم از این که در مقام بیان بود و برای افطار فقط ذکر صوم شهرین متتابعین کرد و عدل ذکر نکرد، شما فرمودید از او استفاده تعیینیت میشه. بعد در مقام قیاس ما نحن فی به اون چه در مورد امر فرمودید، گفتید قیاس اینجا با اونجا مع الفارقه. چرا؟ برای اینکه وجوب تعیینی با وجوب تخییری دو سنخ متفاوتند، بلذا چون دو سنخ متفاوتند ما می توانیم از عدم ذکر قید کشف کنیم که وجوب تعیینیه. ولی با ما نحن فی قیاس گفتن مع الفارقه، زیرا در اینجا عدلی برای واجب تعیینی ما که وجوب اکرام است وجود نداره. تا بگیم عدم ذکر عدل دلیل بر این است که این وجوب تعیینیه. دقت کردی؟ آقای آخوند یادتون اگر نرفته باشه در کفایه یا مراجعه کنید، میخواد بگوید که اگر کسی به ما اشکال کنه و بگوید جناب آقای آخوند شما در مورد اطلاق صیغه امر گفتید اطلاق صیغه یقتضی النفسیت و تعیینیت و العینیه، اطلاق صیغه امر اقتضا می کنه که مأمور به اولا واجب نفسی باشه نه واجب غیری، و بعد واجب تعیینی باشد نه واجب تخییری، و نیز واجب عینی باشد نه واجب کفایی. اونجا این فرمودید، بعدم گفتید برای اینکه اگر واجب غیری باشه وجوب معلق بر غیر میشه، پس اگر گفت الوضو واجبون و معلق به غیر نکرد، کشف میکنیم که وجوب وضو نفسی است، زیرا اگر غیری بود میخواست بگه اذا قامت الصلاه وجب الوضو، پس به اطلاق امر به وضو که گفت الوضو و واجبون کشف می کنیم که وجوب وضو وجوب نفسیه. و نیز فرمودید اگر تخییر بود عدل میخواد ذکر کنه، حالا که عدلی برای وجوب برای افطار صوم شهر رمضان جز صوم شهرین متتابعین نگفت، از عدم ذکر عدل کشف میکنیم که این واجب واجب تعیینی است نه واجب تخییری. آقای آخوند میگه این را در ما نحنفی به رخ ما نکش و نگو توی آخوند خودت قائل شدی در بحث اطلاق امر که حمله بر وجوب تعیینی میشه. اینجا هم که مولا گفت اینجا اک زیدون فا اکرمه، بگیم وجوب اکرام هم میشه بر وجوب تعیینی، پس عدل برای مجی نیست. آقای آخوند جواب میده، میگه اون حرف ما را در اینجا بر ما به رخ ما نکش، اونجا این که ما می کردیم بر وجوب تعیینی برای این بود که وجوب تعیینی با وجوب تخییری دو سنخ متفاوت در وجوبند. اون یک سنخ وجوب تخییری سنخ دیگریه، اما در ما نحنفی وجوب اکرام یک وجوب دو سنخ نیست تا در نتیجه بگویید همچرا که در اونجا هم می کردیم اطلاق را بر وجوب تعیینی، اینجا هم اطلاق جزا را هم کنیم بر وجوب تعیینی که آقا متعین است با آمدن زید اکرام به عدل هم نداره. آقای نعینی به آخوند میگه خیر، در وجوب تعیینی اونجا ما مثل ما نحنفی اطلاق کارسازه، اونجا هم وجوب تعیینی را شما از جهت عدم ذکر عدل کشف می کنید. میگید چون درسته که وجوب تعیینی با وجوب تخییری فرق داره، اما فرق این دو به ذکر عدل و عدم ذکر عدل. اگر ذکر عدل نکرد کشف میکنیم وجوب تعیینیه، و اگر ذکر عدل کرد کشف میکنیم وجوب تخییریه. پس درسته به فرض دو سنخ وجوب باشند، اما در مقام اثبات با ذکر عدل کشف میشه تخییری و با ترک ذکر عدل کشف میشه وجوب تعیینی. در ما نحنفی هم میگیم جناب آخوند با ذکر عدل لشرط کشف میشود که علت منحصره نیست، و اگر با شرط عدل نشود ذکر نشود کشف می کنیم که این وجوب وجوب این شرط شرط تعیینی به علت منحصره است و عدل و بدلدار نیست. پس آیا میزا می گوید ما از اطلاق شرط در جمله شرطیه دو برداشت داریم، یک این که شرط تنها علت است به علت تام است ذمیمه نمیخواد، دو این که این شرط علت منحصر است به عدل دار نیست. لذا آقای آمیرزا میگوید خب اصل این که بین شرط و جزا ترتب لزومی است، ما و عرف و شمای آخوند پذیرفتی که بله ترتب اتفاقی در جمله شرطیه خیر متعارفه و الا اصل جمله شرطیه برای ترتب لزومی وضع شده. این اول. دوم اینکه ترتب به نحو علیت، این هم آقای ناینی گفت ما وقتی عرضه بداریم کلام را بر واقعیت ها برای اینکه مطابق واقع باشه، مخصوصا کلام ائمه دین که منطبق با واقعیت هاست، و به ویژه اگر فا در جزا داخل بشه کشف می کنیم که ترتب جزا علی شرط ترتب معلول بر علت. این دوتا را قبلا به مقتضای ظهور لفظی اثبات کردیم. دو چیز دیگر مون، یک این که شرط علت تامه است، این را به اطلاق مقامی و عدم ذکر ذمیمه برای شرط مجی کشف کردیم، پس مجی علت تامه است. دو علت منحصر است، اینم از اطلاق کشف می کنیم، زیرا مولا در مقام بیان بود و برای وجوب اکرام غیر از مجی چیز دیگری ذکر نکرد، در حالی که اگر عدلی داشت مجی ممکن بود این عدل مقدم بر مجی باشه، اگر مقدم بود پس باید زید قبل از مجی اکرام بشه. اینکه در مقام بیان بود و ذکر عدل نکرد کشف میکنیم که پس شرط علت منحصر است. روشن شده آقایون؟ خب مرحوم استاد به شیخنا نائینی دو اشکال کردن، یک اشکال نقضی و دیگری اشکال حلی. در اشکال نقضی میگویند که خب این فرمایش شما نتیجش همون نتیجه ایست که در درس لنوز قبل گفتیم، خب هر قیدی از قیود که ذکر شود مسلماً کاشف از دخالت او در وجوب جزاست، این شکی نیست. لذا اگر در لقب هم، مفهوم لقب هم مسلماً اگر قیدی ذکر شد، این دلالت بر دخالت، مثلاً اگر گفت اکرم الرجل العالم، میگیم کشف میکنیم که عالم دخالت در غرض داره. اگر گفت اکرم الرجل یوم الجمعه، کشف میکنیم که این قید دخیل در موضوعه و اختصاص نداره به جمله شرطیه. هر قیدی که در کلام ذکر شود این دلیل بر دخالت او در حکم، و بعد اگر دخالت در حکم داشت خب وقتی منتفی شد اون قید از قبیل سالبه به انتفاع موضوع، این وقت در جریانش هم در شرط میاد، هم در لقب میاد، هم در وصف میاد، هم در حال میاد، هم حتی اگر جمله بدون اضافه باشه. زیدان اکرمه بود، خب معلومه، بگیم اینم کشف میکنه که موضوع برای وجوب اکرام زیده. اگر زید در کار نبود وجوب اکرام نیست. لذا این بیان شما که فرمودید چون مولا در مقام بیان بود به ما سوای مجیع را چیزی ذکر نکرد، پس معلوم میشه مجیع دخیل در وجوب اکرام است و با انتفاع مجیع و دخیله در این جهت فرقی بین هیچ قیدی از قیود نمی کنه، ولو این که قید وصف یا لقب یا حال و امثال ذلک باشه. اما مطلب بعد این که در جواب حلی این عرض می کنیم، بگیم بله مولا باید ببینیم در مقام چه بیانی هست تا در نتیجه اطلاق جاری بشه. مثلا شما چرا نمیگید که شهر و رمضان همان شهر ملکم و شهر فلیسوم هو؟ چرا این وجوب سیام را نمیگید دلیل بر این است که پسخ نکردن ضرر نداره، پس زیر آب رفتن قوت خوردن ضرر نداره، تمسکن به اطلاق؟ چرا تمسک به اطلاق نمی کنید اونجا؟ میگیم آخه برای اینه که آیه شریفه فقط در مقام تشریع، در مقام بیان خصوصیات صوم نیست. تا ما بگیم اطلاق در خصوصیات هم هست و تمسک به اطلاق کنیم و بگیم پس زیر آب رفتن مضر نیست، حقنه کردن مضر نیست، میگیم نه، اصلا در این مقام نبوده مولا. مولا فقط در مقام تشریع اصل وجوب صیامه، نه در مقام بیان خصوصیات صیام و اینکه به چه چیزها باید امساک بشه. ما نحن فیهم همینطوره. چی؟ بل خب معلومه شهد من کم شهر، بله معلومه، اون دو با شهود، اما شهود شخصیه یا شهود نوعیه؟ مثل دارم سیدنا، مثل دارم گفتم این که وقتی که حکمی در مقام تشریعه دیگه نمیشه از خصوصیات رو از اطلاق استفاده کرد، چون اطلاقی. بله آخرنه. خب حالا آمدیم به اینجا که ببینیم به خوله در اینجا. اما در این مورد ما نحرفی که مثلا میگه اینجا جا اکر زیدون فاکرم هو، ببینیم از چه جهت در مقام بیانه. میگیم اون چه که در جواب حلی عرض میکنم، در جواب حلی به آقای میرزا این عرض میکنیم، میگیم بله اطلاق اگر در این جهت هم در این حیث هم مولا در مقام بیان بود حق با شماست، اما آقا جمله شرطیه فقط در مقام بیان ارتباط بین جزا با شرط دخالت شرط در جزاست. میخواد بگوید ای مرد ای عبید من، بدانید که با آمدن زید موجب برای لزوم اکرامه. در مقام بیان ترتب الجزا علی الشرط میخواد بگوید آمدن زید مرد محترمی است از خارج کشور وارد مشهد که شد واجب بر شما اکرام این، این در این حیث حق با شماست، در مقام بیان هست از حیث این که اون چه دخیل در لزوم اکرام است آمدن زیده، اما به ترتب الجزا بر این شرطه، اما در مقام بیان این نیست که آیا عدلی هم دار اکرام زید غیر از مجیعش یا غیر از مجیع عدل دیگری نداره، در این بیان نیست. کسی که میگه من شهد ملکم و شهر فلیسم هو، به قول جناب آقا میخواد بگوید که کسی که ماه رمضان را درک کرد بر او صیام واجبه، اما این دلیل نمیشه که صیام فقط منحصر به ماه رمضانه. ممکنه که اگر شما نذر صیام هم کردی صیام بر شما واجب باشه، اگر افطار شهر رمضان هم کردی صیام بر شما واجب باشه، اگر زهار هم کردی صیام یا کنذر تخنس نذر کردی صیام واجب باشه. آفرین، بله اون نمیگیم، اون از باب این که میگین که عدم الوجود، از باب این که میگین دلیل نیامده اصلا برای ای بابا، شما میخواد بگید به دلالت لفظیه ان جاء زید فاکرمه، به دلالت لفظیه دلالت داره بر این که تنها علت اکرام آمدن زیده. ما اینه داریم میگیم، میگیم که شما از کجا این در آوردید؟ اون که فرمایش شما، اون از بامی که میگیم خیلی خوب مولا گفته است که آقا روزه ما رمضان واجبه، من نمیدونم شوالم واجب هست یا نه، میگیم اصل براءته. آقا شعبانم واجبه یا نه، نه اونجا به اطلاق اصل نمی کنیم. اونجا ببینید هر حکمی که روی موضوعی آمده، خب با نبود موضوع اون حکم منتفیه. شک داریم آیا حکمی برای سایر موضوعات آمده یا نه، اصل براءته. اما شما میخواید در اینجا استناد کنید که خود لفظ دلالت داره، از این طرف هم شما میگید دلالت التزامیه دلالت لفظیه است و حجت، نیاز به اصل براءت ما نداریم. آقای میرزا میخواد بگوید که اطلاق در شرط، در شرط انجا اکزیدون، این اطلاق داره، اطلاق مقامی، یعنی از این که ذکر عدل نکرد کش میکنیم که فقط علت منحصره وجوب اکرام مجیء زیده. ایشون بر این اساس میخواد بگوید که بدون مجیء اصلا دیگه اکرام واجب نیست و این مدلول دلالت لفظه. ما به آیه میرزا این عرض میکنیم، میگیم اطلاق در جایی کشف میکنه از مراد که مولا در مقام بیان اون جهت باشه. در جمله شرطیه مولا در مقام بیان ارتباط جزا با شرطه، اما در مقام بیان این نیست که آقا شرط علت منحصره است یا عدل هم داره. به دلیل این که در جمله مثلا از کنم اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجس شی، این میخواد بگوید که آقا با بلوغ به کریت دیگه نجاست نمیشه شی، اما این دلالت نداره به این که اگر جاری هم نبود نجس میشه. چرا؟ چون دلالت بر علت منحصره نداره، در مقام بیان فقط ارتباط جزا با شرطه، نه در مقام بیان این که تنها علت برای جزا خصوص این شرطه. لذا از این جهت میگیم فرمایش آی میزا دلالت بر انحصار نداره. والحمدلله.